أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحثمون راجع به تنبیه هشتم در ماتاته و اون راجع به این استش که آیا همونطوری که فعل قبض و تقابض عینین ماتات هستش و احکام خاصه به خودش رو داره، آیا اگر یک معامله با لفظ انجام بشود، منتها لفظی که جامع شرایط عرض شود خدمت شما که لزوم نیست، آیا در اینجا هم در حکم معاتاد هستش یا نه این در حکم معاتاد نیست؟ مرحوم مصنف می‌فرمایند که اگر ما بگیم که در حصول لزوم عقد هیچ چیزی غیر از خود لفظ شرط نیست، بنابراین این که بگیم اجماعی که فقها دارن بر توقف لزوم بر عرض شود خدمت شما که لفظ، به همین مقدار محقق میشه. اصل لفظی بودن عقد این موجب لزوم است، هیچ شرط دیگری چی ندارد. میخواد عربی باشد، میخواد نباشد، میخواد به ایجاب و قبول باشد، میخواد به استیجاب و ایجاب باشد که استیجاب در حکم قبول است و قبل از ایجاب میاد و و و فرق میخواد ایجاب و قبول پشت سر هم انجام بشن موالاتن بالموالات یا اینکه نه با فاصله از هم دیگه بالفصل بدون موالات صورت بگیرن، هیچ شرط دیگه ای نداره، همینقدر که لفظی بوده باشد برای لزوم کافیست. چون میفرماد اگر ما قائل بشیم به این که همین مقدار برای لزوم کافیست، طبیعتاً این دیگه بیع خواهد بود و عقد لازم خواهد بود. اینجا بحثی از این که بخوایم بگیم آقا این در حکم معاتات است یا نه معنا نخواهد داشت. اما اگر ما مثل مشهور قائل بشیم به این که یک چیزای اضافه بر لفظ هم در لزوم شرط هستن، مثل عرض شود خدمت شما عربیت، مثل عرض شود به خدمت شما که مثلا بله فرض کنید تقدیم ایجاب بر قبول، مثل موالات و امثال اینا، یه چیزای دیگه هم شرطن. اگر این رو گفتیم بعد گفتیم ما یه لفظی داریم که این شرایط رو ندارد، لفظ از فارسی است، ایجاب و قبول نیست، استیجاب و ایجاب است، اگر ایجاب و قبول است پشت سر هم نیست، بالموالات نیست، با فصح هستش، اگر اینجور شد اون وقت بحث می شود که آیا انشاء قولی غیر جامع شرایط لزوم این به حکم معاتات هستش مطلقاً یا در حکم عدم معاتات است، اینجا معاتات محقق نمی شود مطلقا، یا تفصیل بدیم بگیم آقا اگر همراه با همچین همچین لفظی قبض هم محقق شد، اون موقع در حکم معاتات است و الا در حکم معاتات چی نیستش. این سه قول رو وقت ما میتونیم اینجا تصویر بکنیم و قائل هم چی داره. این چیزیست که ایشون اینجا میفرمان. عبارت رو بخونیم تا این اقوال رو بیشتر توضیح بدیم. میفرماد الامر الثامنو لا اشکال فی تحقق المعاتات المصطلحة التي هي معركة الآراء بین الخاصة والعامة. امر هشتم این استش که هیچ اشکالی نیست در تحقق اون معاتات مصطلحی که معرکه آراء بین شیعه و سنی هستش، بما اذا تحقق انشاء التملیك اول اباحه بالفعل، در اونجایی که انشاء تملیک یا اباحه با فعل صورت بپذیرد و هو قبض العینین، منظورم از اون فعل چی هستش؟ قبض العینین هست، نه سایر افعال مثلا اشاره و نمیدونم کتابت و مسافقه و دست دادن و معانقه و گردن به گردن گذاشتن اینها، نه که یعنی اینها نشانه چی باشد؟ انشاء تملیک بوده باشد، اینها نیست، با خود همون قبض عینین و تقابض عینین و به عبارتی تعاطی انشاء تملیک یا اباحه صورت بپد. اینجا بحثی نیست که خب این معاتات هست و مسائل معاتات درش جاری میشه. اما اذا حصل بالقول الغیر الجامع لشرایط اللزوم، اما اگر معاتات حاصل شود، اگر عقد حاصل شود، انشاء تملیک یا اباحه حاصل شود با قولی که جامع شرایط لزوم چی؟ نیست، مثلا عربی نیست، مثلا اگر شرط بدونیم که حتما عربی باشه، ایجاب و قبول نیست، استیجاب و ایجاب است، فاصله وجود دارد بین ایجاب و قبول، موالات درش رعایت نشده. فان قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشیء زائد علی الانشاء اللفظی، اگه ما قائل شدیم که لزوم مشروط به هیچ چیزی بیشتر از همین انشاء لفظی بودن نیست، کما قبلناه سابقا بناء علی التخلص بذلک عن اتفاقهم علی توقف العقود اللازمه علی اللفظ، کما اینکه ما قبلا همین قول رو تقویت کردیم، بنابر این که ما میتونیم با این قول از اجماع فقها بر توقف عقود لازمه بر لفظ رهایی پیدا کنیم، بگیم ما با همین قول از مخالفت با اون اجماع چکار کردیم؟ رهایی پیدا کردیم، دیگه با اون مخالفت نکردیم، چون اجماع میگفت عقد متوقف بر عقد لازم متوقف بر لفظ است، خب ما بگیم فقط لفظ شرطه، بیشتر از این شرط نیست. فلا اشکال فی سرورت المعاملت بذلک عقدن لازمه، در این صورت هیچ اشکالی نیست در این که معامله با یه همچین لفظی، یک لفظی که مثلا عربیت ندارد، ایجاب و قبول مثلا ندارد، اگر دارد اینا با هم دیگه فاصله دارن، موالات ندارن، خلاصه شرایط لزوم ندارد، هیچ بحثی نیست که عقد عقد لازم میشه، اینجا هم بحثی درش چی نیست، این دوتا از محل نزاع ما چی هن؟ در امر سامن خارجن. و این قلنا به مقالت المشهور، اما اگر قائل شدیم به قول مشهور من اعتبار امور زائدت علی اللفظ، که عبارت باشد از اشتراط اموری بیشتر از لفظ، یعنی ما برای لزوم یه سری چیزای اضافه بر لفظی بودن شرط میدونیم تا عقد لازم بشه، گفتیم مثل عربیت و موالات و ایجاب و قبول اینها. فهل یرجع ذلک الانشاء القولی الى حکم المعاتات مطلقاً، پس آیا اون انشاء قولی غیر جامع لشرایط اللزوم او رجوع می کند به حکم معاتات مطلقاً؟ مطلقاً یعنی چی؟ یعنی چه قبض؟ قبض عین عرض شود خدمت شما همراه با این قول فاقد شرایط لزوم محقق شود چه محقق نشود، او به شرط تحقق قبض عین ما، یا به شرط این که قبض عین به همراه این انشاء قولی غیر جامع شرایط لزوم محقق شده باشد، او لا یتحقق به این مطلقا، یا اینکه بگیم اساسا به واسطه یه همچین خلاصه لفظی و انشاء قولی معاتات محقق نمی شود، چه قبض به همراهش محقق بشود چه محقق نشود. این نعم ادامه قول سومه، فقط نعم میگه بله، این قول سوم که میگن مطلقا اینجا معاتات محقق نمیشه، یک صورت رو استثناء میکنن و اونجا ایست که اذا حصل انشاء اون آخر، در صورتی که یک انشاء دیگری غیر از این انشاء لفظی فاقد شرایط لزوم، یه انشاء دیگری نسبت به حالا تملیک یا اباحه صورت بپذیرد، بالقبض المتحقق بعده، با او قبضی که محقق هست متحقق شده است بعد از این انشاء قولی فاقد شرایط لزوم، بگیم خود اون قبض به قصد انشاء تملیک صورت بپذیرد. پس ما دو تا انشاء اینجا داریم، یکی انشاء عقده، یکی انشاء چی؟ قبضه. انشاء قبض اصلا فرض کنید این عقد نبود، اگر ما انشاء قبض میکردیم این همون معاتات مصطلحه بود دیگه، اینجا ولی این معاتات بود، این ربطی به اون عقد نداره، نمیخوایم بگیم اون عقده در حکم معاتات است، نه اون عقده هیچی، این قبضه هستش که معاتات به حساب میاد. نعم اذا حصل انشاء اون آخر و بالقبض المتحقق بعده، بله اگر حاصل شود انشاء دیگری با قبضی که بعد از این لفظ غیر جامع شرایط لزوم محقق می شود، اون موقع تحقق المعاتات، خود معاتات با این قبض محقق میشه. فل انشاء القولی السابقه کل عدم لا عبرت به، پس انشاء قولی که گذشته و جامع شرایط لزوم نبوده است، این کل عدم است، این مثل این است که اصلا نبوده و هیچ اعتباری بهش نیست. ولا به وقوع القبض بعد، و هیچ به اعتباری هم به وقوع قبض بعد از او نیست، خالیاً عن قصد الانشاء، اگر این قبض بعد از او به قصد انشاء تملیک یا اباحه صورت نپذیرفته باشد، بلکه به چه قصدی صورت پذیرفته باشد؟ بل بانیان علا کونی حقا لازمن لکونی من آثار الانشاء القولی سابق، بلکه این قبض رو بنابر این داره انجام میده که این قبض یه حقی است که لازم است ما اینو انجام بدیم، حقی است برای طرف مقابل که داره از ما قبض میکنه که این مال رو بهش تحویل بدیم و از آثار انشاء قولی سابق است. میگه وقتی که به این خیال که آقا وقتی من این معامله رو انجام دادم این لفظ غیر جامع شرایط لزوم رو آوردم، اینجا عقد محقق میشود و لازم میشود و حالا که لازم میشود بر من لازم است که این مال رو بهش تحویل بدم به عنوان واجب شرعی که به ذمه‌م اومده، این قبض رو انجام میدم. قبض رو به قصد تملیک انجام نمیدم، قبض رو به این قصد انجام میدم، میگم چون قبلا تملیک شده این مال به دیگری پس بعد مالش رو بهش تحویل بدم، نه اینکه این قبض رو تازه دارم الان به قصد انشاء تملیک انجام میدم که با همین قبض من بهش تملیک کرده باشم. نظیر القبض فی العقد الجامع لش شرایط، مثل قبضی که در عقد جامع شرایط اساگری عقدی بود، همه شرایط رو داشت. اونجا قبضی که میکنیم به قصد تملیک به قصد اباحه نیست که، چون که تملیک و اباحه قبلا با همون عقد صورت گرفته هرچی که بوده، او فقط به قصد انجام اون واجبی است، اون حقی است که برای طرف مقابل به ذمه بنده عاقد آمده که باید مالش رو بهش تحویل چی بدم. این میشه نعم اذا حصل انشاء آخر تا آخر عبارت. با این مقدمه معلوم میشه که صورتی که تقابض به قصد معاطات انجام بشه هم از محل نزاع چیه؟ خارجه، چون نفس این تقابض صرف نظر از لفظی که جامع شرایط لزوم نیست قطعا معاطات به حساب میاد. این صورت رو ما از این عبارت میفهمیم، اما یه صورت دیگه هم هست که از محل نزاع در این مسئله خارجه. خوب دقت کنید، و اونم اینه که طرفین به خیال این که معامله به لفظ غیر جامع شرایط لزوم لازم الوفاه، تقابض رو بر خودشون واجب بدونن و اون رو انجام بدن، به گونه ای که اگه میدونستن این معامله لازم الوفا نیست به هیچ وجه این تقابض رو انجام نمیدادن و راضی به تصرف طرفین در این مال نبودن. این صورت هم از محل نزاع خارجه، این تقابض هم بلا خلاف معاطات به حساب چی نمیاد، چون اینم به قصد انشاء تملیک صورت نپذیرفته. فقط یک صورت از لفظ غیر جامع لشرایط لزوم در صورتی که ملزم به تقابض باشد داخل در محل نزاع است، و اونم این که طرفین در تقابض مطلقاً راضی به تصرف همدیگه باشن، چه عقد باقع به واسطه لفظ غیر جامع شرایط لزوم رو معتبر بدانن چه ندانن. یعنی نه که چون اونو معتبر میدونستن الان راضی شدن، نه، میگن آقا اون معتبر باشد یا نباشد ما راضی هستیم در این مال تصرف بشه، حالا می‌خواستیم از اون راه بشه نشدن بازم راضی هستیم. در این صورت بحث میشه که آیا لفظ غیر جامع شرایط لزوم منظم به یه همچین تقابض این حکم معاطات رو داره یا چی نداره. این محل نزاع است در بحث ما، اینو خوب دقت بکنید. بعد میفرماد ظاهر و کلام غیر واحد من مشایخن المعاصرین. خب حالا سه قول کدومش رو شما انتخاب میکنه؟ میگه ببینید ظاهر کلام تعداد زیادی از اساتید هم عصر ما چی هستش؟ اولی هستش. یعنی چی؟ یعنی که بگیم انشاء قولی غیر جامع شرایط لزوم این رجوع میکند به حکم معاطات مطلقاً، چه قبض بهش منظم بشود چه قبض بهش منظم چی نشود. منظور از این مشایخ المعاصرین هم یه افرادی مثل سید مجاهد است در مناهل، فاضل نراقی است در مستند، یا مثلا مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه، اینا رو داره میفرماد مرحوم شیخ. پس ظاهر کلام غیر واحدی از مشایخ ما این است که بله این عقد لفظی غیر جامع شرایط مطلقاً چه منظمه به قبض بشود چه نشود، خود این عقد در حکم معاطات است. طبعاً لما یستفاد من ظاهر کلام المحقق و شهید ثانیه. این مشایخ معاصرین ما از کجا این حرف رو زدن؟ خودشون ابتداعاً اینو اختراع کردن یا نه از کس دیگه ای گرفتن تبعیت کردن؟ فهمد این به تبع اون چیزی است که از ظاهر کلام محقق ثانی و شهید ثانی استفاده میشه. حالا بعد ما کلام محقق ثانی و کلام شهید ثانی رو بخونیم و بعد اون موقع ببینیم که چجور از کلام اینها استفاده میشود این قول چی اول. اما محقق ثانی میگه قال المحقق فی سیاق عقودهی، مرحوم محقق. این محقق وقتی شما میدونید تو فقه وقتی میگن محقق و محقق رو به صورت مطلق به کار میبرن، این اشاره داره به محقق اول، یعنی مرحوم محقق هلدی رحمت الله علیه. متو اون در صورتی است که الف لام المحقق چی باشد؟ الف لام عهد ذهنی باشد. اون چه که معهود ذهنی متکلم و مخاطب است در علم فقه یا در علم اصول از محقق، محقق اول مرحوم محقق هلی رحمت الله علیه. اما الف لام المحقق در اینجا الف لام عهد ذهنی نیست، الف لام عهد ذکریه. یعنی میخواد بگه همون محققی که الان اسمشو بردم که مرحوم محقق چی بود؟ ثانی بود دیگه، المحقق و شهید ثانیین، یعنی محقق ثانی و شهید ثانی. پس این المحقق که میفرماد در اون محقق ثانی رو میفرماد. گول نخورید که حالا جای دیگه خوندید هر جا محقق و مطلق گفتن منظور محقق اوله، اومال جایی است که عهد ذکری برخلاف این در میان نباشه. اینجا عهد ذکری هست، منظور معلوم منظور از محقق، محقق ثانی رحمت الله علیه، نه محقق مطلق به معنی محقق اول باشه. قال المحقق فی سیق عقوده، میگه مرحوم محقق هلی در راجع به در کتاب سیق عقودش، علا ما حکیان، بنابر اون چه که ازشون البته حکایت شده، یعنی من خودم عبارت ایشون رو ندیدم، اما بالاخره تو کتابای دیگه ازشون حکایت شده که ایشون در سیق عقودشون بعد از ذکرهی از شروط المعتبرت فی سیقه، بعد از این که شروطی که در سیقه معتبر هستن رو بیان کرده چی فرموده؟ فرموده انهو لو اوقع البیع بغیر ما قلنا، گفته اگر که بیع رو به غیر از اون شرایطی که معتبر در سیقه بود و ما بیانشون کردیم واقع بکند، یعنی با یه لفظی که جامع شرایطی که ما گفتیم نباشد، و علمت ترازی من هما کانم آتاتن، و ما از خارج بدانیم که اینا به هر حال راضیه و تصرف در این مال هستن، این خلاصه معاتات به حساب میاد. انتها عبارت مرحوم محقق چی؟ ثانی. این عبارت مرحوم محقق ثانی، فعلا به استثارش کار نداریم، فعلا عبارت رو بخونیم. عبارت مرحوم شهید ثانی رو هم در شرح لومه ایشون بیان میکنن، بعد وارد میشن در استثار از این دو کلام. میفرماد وفر روزته، یعنی وقال شهید ثانی در روزه، در روزت البهیه فی شرح لومه دمشقیه، فی مقام عدم کفایت الاشارت مع القدرت علی النطق، در مقام این که بیان کنند در صورتی که کسی قدرت بر نطق دارد لال نیست، اشاره برای معامله کفایت نمی کند، در اونجا چی فهمدن؟ فهمدن انها تفید المعاتات مع الافهام صریح، فرمودن این اشاره مفید معاتات هست در صورتی که افهام صریح داشته باشد. انها تفید المعاتات مع الافهام صریح، گفتن این کفایت نمی کند، بیع درست نمی کنه، اما خب مفید عرشبت خدمت شما معاتات هست اگر افهام صریح داشته باشه. ممکنه کسی بگه آقا چرا مرحوم مصنف در مارهنفی، یعنی حکم لفظ غیر جامع شرایط لزوم، کلام مرحوم شهید ثانی در لومعه رو ذکر کردن، در حالی که کلام ایشون اصلا مربوط به مارهنفی نیست، در مقام بیان حکم اشاره است نه لفظ غیر جامع شرایط لزوم. پاسخ اینه که وجه دلالت کلام مرحوم شهید ثانی در مسئله اشاره بر حکم مانحنفی، یعنی لفظ غیر جامع شرایط لزوم، اینه که تمام منات حکم ایشون به اجرای حکم معاتات در اشاره چیست؟ این است که اشاره مقصود یعنی تملیک رو صریحا افهام کنه، میگه چون این صریحا افهام میکنه پس در حکم معاتاته، پس اون چونی که ایشون آورده اونجا، اون علتی که آورده، ما اونو تعمیمش میدیم. این ملاک در لفظ غیر جامع شرایط لزوم به طریق اولا و به نحو آکد نسبت به اشاره موجوده. اشاره وقتی افهام تملیکش صریح باشد، ایشون میگه این در حکم معاتات است. خب اگه لفظ باشد قطعا افهام تملیک در لفظی که حالا جامع شرایط لزوم نیست، عربی مثلا نیست، ایجاب و قبول نیست، استیجاب و ایجاب است، فاصله دارد ایجاب و قبولش از همدیگه موالات ندارد، تو این لفظ قطعا به طریق اولا و به صورت قوی تری این افهام و صریح تری این افهام تملیک یا اباحه وجود چی خواهد داشت. لذا به طریق اولا و به نحو آکد ایشون باید قائل بشوند به این که حکم معاتات در لفظ غیر جامع شرایط لزوم هم جاری خواهد گردید. اینو دقت داشته باشید که موقع اشکال نشه که خب این حرف ایشون چه ربطی به مانحنفی داره، ایشون راجع به اشاره داره صحبت میکنه، ما بحثمون راجع به لفظ غیر جامع شرایط لزوم هستش. انتهای کلام مرحوم شهید ثانی در شرح لومه. بعد میفهمد و ظاهر الکلامین، حالا بعد استظهار بکنه دیگه، چون ایشون ادعا کرد آقایون مشایخ معاصر ما قائل به قول اول شدند، یعنی لفظ فاقد شرایط لزوم رو در حکم معاتات میدونن مطلقاً، چه قبض به او زمین بشود چه نشود. چرا این قول قائل شدن؟ چون از ظاهر کلام این دو بزرگوار محقق ثانی و شهید ثانی تبعیت کردن. حالا ما میخواییم ببینیم کجای ظاهر کلام اینها دلالت دارد بر این که عرض شود خدمت شما که این لفظ غیر جامع شرایط لزوم در حکم چیه؟ معاتات. میگه و ظاهر الکلام اینه صورت و وقوع الانشاء به غیر قبض، اونم به صورت مطلق. میگه چون ظاهر این دو کلام این هستش که انشاء بدون قبض صورت گرفته. میگه لو اوقع البیع، ببینید عبارت محقق رو میگه، لو اوقع البیع به غیر ما قلنا و علمت ترازی منهما کان معاتاتن. میگه اگر بیع رو به غیر از اون چی که ما گفتیم واقع بکند و ما بدونیم ترازی در تصرف دارن، این میشه معاتات. دیگه نمیگه و قبض، این قبض رو قید نکرده است در اینجا. ظاهرش نستش که مال صورتی است که انشاء و غیر قبض صورت گرفته باشه، حالا با قبض هم باشه که به طریق اولا. بل یکون القبض من آثاره، بلکه قبض یعنی خود قبض انشاء نیست. میخوایم اینو بگیم انشاء با خود قبض اتفاق نیفتاده است، انشاء با همون بی اتفاق افتاده. قبض از آثار انشاء است که با بی با لفظ فاقد شرایط لزوم صورت پذیرفته. این قبض از آثارشه، نه اینکه قبض خودش انشاء بوده باشد. این از ظاهر عبارت هر دو بزرگوار بر میاد. اونجا هم که میگه در روزه میگه میفرماید که انها تفید المعاتات مع الافهام صریح، میفرماید اشاره مفید معاتات است در صورتی که افهام صریح باشد. باز اونم اشاره به این میکند که خب این خودش معاتات است، اما قبضی که بعدش میاد معاتات نیست، خود این اشاره تفید المعاتات نه قبض. قبض اثر این انشاء معاتاتی است که حالا باید قبضم صورت بگیره، حالا که معاتات شد پس باید قبض صورت بگیره. و به تبعش وقتی در اشاره بود ما گفتیم در لفظ فاقد شرط لزوم هم به طریق اولا همینطور هستش، اونجا هم همینطور. اونجا میگیم که خود اون لفظ رو ایشون انشاء میدونه نه قبض رو. قبض از آثار انشاء معاتات به واسطه لفظ غیر جامع شرایط لزوم هستش. و ظاهر و تسریع و جماعت ملهم المحقق و العلامه و الوجه الاخیر. حالا میگیم پس ظاهر کلام مشایخ ما به تبع ظاهر کلام محقق و شهید ثانی، محقق ثانی و شهید ثانی چیه؟ قول اوله. ظاهر تصریح جماعتی ادهی که از اونها هست محقق و العلامه. اینجا المحقق الفلامش عهد ذهنیه، یعنی محقق اول که مرحوم علامه محقق هلی باشد، و العلامه یعنی علامه هلی برنهو. ظاهر تصریح این جماعت به این که لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد، اگر قبض کند اون چه که اون رو با عقد فاسد خریداری کرده است و ابشرا و ابتیا کرده است، لم یملک مالک نمی شود و کان مضمونا علی، و این اینی که قبضش کرده مضمونا علی هست، یعنی ضامن اگه این تلف بشه باید به صاحبش خلاصه خسارت بدهد. هو الوجه الاخیر، همین وجه آخریه که میگه آقا این حتی مفید معاتات هم نیست. ازایشون میگه چون اگه مفید معاتات بود ولو مالک نبود میگفتیم معاتات مفید اباحه هست، حداقل این بود که این مضمونا علی نبود، اگه تلف میشد وقت معاتات لازم میشد، من زمان نداشتم برگردونم. اما وقتی میفرماید مضمونا علیه یعنی حتی معاتات هم نیست، چون معاتات حداقل چیزی که افاده میکنه، یا باید بگیم معاتات مفید ملکه یا بگیم مفید اباحه است. به هر حال حتی اگه مفید ملکم نباشد، حداقلش اینه که ضامن نیستم من نسبت به این عینی که دریافت کردم، چون اباحه داشتم حالا تلف شده، تلف شده که شده معاتات لازم میشه دیگه، قابل برگشت چی نیست. اما اینکه ایشون میفرماد نه ملکش میشود و نه حتی این است که این از زمان بری باشد، زمان هم دارد مضمونا علیه هست، این نشون میده که ایشون اینو معاتات مطلقاً نمیدونه. چرا؟ چون حتی تو صورتی که قبضم صورت بپذیره این حرف رو میزنه. و الوجه الاخیر، پس ظاهر تصریح جماعتی که یکی از اونها بعضی از اونها علامه و محقق هلی باشن به این که اگر قبض کند اون چرا که خریداری کرده با عقد فاسد مالک نمی شود و این خلاصه مبتاعه بالعقد الفاسد مضمون علیه خواهد بود، هو الوجه الاخیر هستش، این قول سوم هستش. چرا؟ لأن مرادهم بالعقد الفاسد اما خصوص ما کان فساده من جهت مجرد اختلال شروط صیغه. میگه چون مراد اینها از عقد فاسد یا خصوص اون چیزیست که فسادش به جهت مجرد اختلال شرایط صیغه عقد بوده باشد، کما رو بما یشهد و بهی ذکر و هذا الکلام بعد شروط صیغه و قبل شروط العوضین و المتعاقدین، کما اینکه ایچه بسا شهادت بدهد به همین که مرادشون همین مورد هستش، این که اومدن این کلام رو بعد از شروط صیغه و قبل از شروط عوضین و متعاقدین ذکر کردن. یعنی ایشون این دوتا بزرگوار و این بعضی که حالا جماعتی که این حرف رو زدن چیکار کردن؟ اول اومدن شروط صیغه رو گفتن، چون میدونید در صحت معامله سه دسته ما شرط داریم: یک، شروطی که به صیغه معامله برمیگردن، دو، شروطی که به عوضین برمیگردن، مثلا مثل که ملک باشن، سه، شروطی که به متعاقدین مثلا برمیگردن. این سه شرط رو ما داریم. خیلی خوب، اینا اومدن شروط صیغه رو گفتن، قبل از اینکه شروط عوضین و متعاقدین رو بگن وقت فهمیدن اگر عقدی فاسد بود این ملک میشود و بعد مضمون علیه هم هست. اون وقت وقتی بعد از شروط صیغه این حرفو میزنن، ظاهرش نیست که منظورشون فسادی است که از جهت اختلال در شروط صیغه حاصل شده باشد دیگه، نه از جهت اختلال در شروط عوضین و متعاقدین، و الا باید متعاقدین، و الا باید چیکار میکردن؟ بعد این رو اون آخر ذکر میکردن، این کلام رو اینو میذاشتن بعد از اینکه شروط عوضین و متعاقدین هم گفتن، اون موقع میومدن این کلام رو ذکر میکردن. این کار رو نکردن. خود این نشون میدهد که منظورشون از عقد فاسد یعنی عقد غیر جامع لشرایط لزوم عقدی که با لفظی واقع شود که اون شرایط صیغه رو چی ندارد، اونو دارن میگن. مرادشون به عقد فاسد یا خصوص ما کان فساده من جهت مجرد اختلال شروط صیغه است، کما اینکه ای چه بسا یشهد و بهی شهادت میدهد به این که مرادشون از عقد فاسد خصوص این موارد هست، ذکر هذا الکلام بعد شروط صیغه و قبل شروط العوضین و المتعاقدین، و اما ما یشمل هذا و غیره کما هو الظاهر، یا این که نه بگیم اون چیزی که شامل این مورد و غیر این مورد میشود، یعنی هم شامل جایی میشود که فساد عقد به جهت اختلال شروط صیغه است، هم اونجایی که فساد عقد به جهت اختلال شروط عوضین یا شروط متعاقدین هستش، کما هو از ظاهر. همونطور که ظاهر اولیه از کلام، همین دومیه، به خاطر اینکه وقتی میان میگن که عقد فاسد اطلاق دارد، اطلاقش، اطلاق بدویش اقتضا این میکند که بگیم همه موارد رو میگه، چه به جهت اختلال در شروط صیغه چه غیر از او. میگه حالا هر کدوم هم که باشد و کیفکان، چه مراد اینا خصوص صورتی باشد که فساد عقد به جهت عدم شرایط لزوم در صیغه عقد است، یعنی صیغه لفظی است که جامع شرط لزوم نیست، یا به جهات دیگه به خاطر اختلال شرایط عوضین یا متعاقدین هستش، هر کدوم که باشد، چه بگیم خاص است چه بگیم عام است، به هر حال اولی رو میگیره دیگه. به هر حال اختلال این کلام اینا که میگن عقد فاسد اگر بود لم یملک و کان مضمون علی، این به هر حال شامل جایی که اختلال عقد، اختلال در صحت عقد به جهت اختلال در شرایط صیغه بوده است، یعنی مانهن و فیه چی؟ می شود فصورت الاولا داخلتون قطعا، صورت اول قطعا داخل، ولا یخفو ان الحکم فیها به زمان منافن لجریان حکم المعتاد، و مخفی نیست که حکم در این صورت اول به زمان یه منافات داره با جریان معتاد، چون اگه معتاد باشه یا مفید ملکه، خب پس هم ملک است هم زامن نیست، یا نهایتاً حداقل این است که مفید اباحه است، این مفید اباحه باشد دیگه زمان ندارد، من اباحه تصرف داشتم، تصرف کردم، تلف شده، و حالا که تلف شده من الان چیکار بکنم؟ من الان ضامن هستم، من ضامن چی؟ نیستم، در چون ید من ید زمانی چی؟ نبوده است. این نسبت به این دو قول. حالا باشه بقیه بحث واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.